سلام علیکم جناب پرویزی،
سلام
حالتون
دوستم،
چطوره؟ سلامتین
متشکرم.
انشالله. تاعت قبول. عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم.
خواهش میکنم،
سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. جناب پرویزی شمارتون رو از جناب پیروان گرفتم. ما
خواهش
داریم،
میکنم،
سلامت باشید انشالله، البته با اجازه شما
خواهش میکنم، مرسی.
داریم سوژه رو پیگیری میکنیم در خصوص محیط زیست منطقه زاگرس، مشکلات و
بله
ظرفیت هایی که وجود داره و اهمیت اون به ویژه در
بله
حوزه پوشش گیاهی و منابع آبی و خاکی این منطقه. ایشون
بله
فرمودن که شما در این فضا و در واقع این موضوعات تخصص دارید. بنده مزاحمتون شدم، چند دقیقه وقتتون رو بگیرم و بپردازیم به در واقع این گونه موضوعات اگر
خواهش میکنم،
امکانش باشه.
در خدمتتون هستم. خواهش
سلامت باشید انشاءالله. چرا به پرویزی اشاره بفرمایید به در واقع ظرفیت های منطقه زاگرس در حوزه منابع آبی و محیط زیستی به ویژه در خصوص پوشش گیاهی و جنگل های بلوط و آسیب ها و خطراتی که در حال حاضر این ظرفیت ها رو تهدید میکنه. هستم خدمتون.
خواهش میکنم، عرض شود خدمت شما که حوزه زاگرس در واقع به صلاح هم از لحاظ زیستگاه انسانی، هم از لحاظ زیستگاه سایر جانداران، هم از گیاهان و جانوران، یک کور یا هسته بسیار مهم و کلیدی هست برای کل در واقع اکوسیستم های موجود در فلات ایران، چه فلات مرکزی و همینطور در دامنهای زاگرس و حتی در واقع در بخش هایی که حوزه هایی که مشرف به در واقع خروجی کشور هستن از ناحیه جنوب غرب و همینطور جنوب کشور. این حوزه که در زاگرس هست، محدودی که در زاگرس هست، از منظر منابع آب و همینطور خاک و همینطور اقلیم حائز اهمیت فوق العاده ای هستش، به خصوص محدوده ای که تحت عنوان جنگل های نیمه خشک در زاگرس هست، هم از زاگرس شمالی تا زاگرس میانی،
بله،
و یه بخش های محدودی در زاگرس جنوبی.
بله،
این منطقه از منظر این که در واقع مزو اقلیم و همینطور اقلیم در سطح کلانش رو کنترل میکنه بسیار حائز اهمیت هستش، با توجه به اینکه شرایط جدیدی هست از منظر تغییرات اقلیم و خشکسالی. این منطقه الان آسیب پذیری و شکنندگی بیشتری پیدا کرده و به تبع شکنندگی این محدوده در واقع اکوکلیمایی، سایر فلات ایران، سایر بخش فلات ایران هم این آسیب پذیری رو در واقع بیشتر درک میکنن و حس میکنن.
بله.
خب میدونید که در عرصه زاگرس یه چیزی قریب نیمی از جنگل های کشور، جنگل های مهم کشور تو عرصه زاگرس هستن.
بله.
خب الواقعش هم تقریبا، خب باز بخش عمدهش در شمال کشور هست، اون اکوسیستمی که در هیرکانی که در شمال کشور هست، نایه رویشگاهی هیرکانی، به دلیل این که منابعی که از این اکوسیستم به خصوص منابع آب در واقع خروجی از کشور هستش، یعنی در واقع چندان بخش های دیگه از کشور رو تحت تاثیر خودش قرار نمیده، اهمیتش از این منظر کمتر از رویشگاه زاگرس هستش، در واقع جنگل های نیمه خشک محدوده رویشگاهی زاگرس. این منطقه عرض کردم خدمتون هم اقلیم و همینطور منابع آب فلات ایران رو کنترل میکنه. الان در کشور ما کشوری هستیم که به شدت از منظر منابع آب دچار چالش و تنش هستیم. یکی زمزمه های مبنی برای این هم هست، تو حالا شبکه مجازی هم پررنگ شده که بخش های از بلات ایران در واقع از لحاظ زیستی در قابلیتش از دست میده، فارغ از این که این مسئله تا چه حد کارشناسی هست و تا چه حد در واقع صحت داره، مسئله اینه که به هر حال یه مشکلی هست که در واقع این مباحث مطرح شده و نشون میده که ما میبایستی در برای با نگاه به آینده این مشکل رو ببینیم و احساب بکنیم، ارزیابی بکنیم و بررسی بکنیم. خب من یه مثال خدمتتون عرض میکنم. همین عرضی رویشگاهی زاگرس در خودش بالقوه و پتانسیل عرضی رویشگاهی جنگل نیمه خشک زاگرس محدودش چیزی حدود 19 میلیون هکتار بوده.
بله.
از این 19 میلیون هکتار الان فقط 6 میلیون هکتار باقی مونده و این 6 میلیون هکتار هم کاملا دستخوش در واقع مدیریت ناصحی هستش. حالا هم از بخشای دولتی و همینطور بومیان. خب این عرصه ها الان شکنندگیشون بیشتره، چرا که مسئله تغییر اقلیم و خشکسالی خیلی جدیتر از قبل هستش. میدونید که تغییر اقلیم و گرمایش زمین مناطق نیمه خشک رو خشکتر میکنه.
بله.
و مناطق مرطوب رو مرطوبتر میکنه، یعنی الگوهای اقلیمی رو تغییر میده.
بله.
و طبیعی است که در این شرایط آتی این محدوده ها اکوسیستماشون یا بومسازگان های این مناطق شکننده تر میشن و نیاز به در واقع مدیریت با رویکرد حفاظتی بیشتر و متمرکز تری دارن.
بله.
من حالا اهم در واقع چالش ها رو خدمتتون عرض کردم. یک مورد دیگه هم بحث در واقع چالش کلیدی تو در این منطقه بحث مدیریت کاربری هستش و تغییراتی که در کاربری اراضی اتفاق میفته افتاده و همکنون هم در واقع این فرایند ادامه داره.
بله.
و متاسفانه ظرفیت های قانونی که قبلا بوده برای ممانعت از این کار با یک در واقع چطور بگم قوانین جدیدی که وضع شده حالا با روی کردهایی که داشته اینها هم در واقع تضعیف شدن. بنابراین شرایط مساعد شده برای اینکه در واقع این دستبردها و این تغییر کاربری ها بیش از پیش بشن.
بله.
این هم در واقع چالش دومی هستش علاوه بر اون چالش های ماهوی و شکنندگی زیستون ها که به تبع بحث های تغییر اقلیم هستش، در واقع دامنگیر این محدوده اکوکلیمایی از کشور شده.
بله. جناب پرویزی اشاره کردید به اهمیت این منطقه در فضای اکوسیستمی کل کشور و در واقع فلات ایران. تو حوزه منابع آبی چطور شرایط رو ارزیابی میکنید؟ چون طبق بررسی هایی که بنده داشتم چیزی حدود 40% از منابع آبی کشور رو در این گونه در این منطقه ذخیره میشه و در واقع در دسترس قرار میگیره. در حال حاضر شرایط چگونه است؟ آیا این عدد درسته یا خیر؟
از شاید خدمت شما که بحث علاوه بر بحث حجم منابع آبی،
بله،
یکی که مقدم بر حجم منابع آبی هستش بحث پایداری و در واقع تضمین در واقع پایداری و پویایی این منابع هستش.
بله.
میدونید که عرصه زاگرس از لحاظ زمین شناسی عمدتا تشکیلاتی که داره تشکیلات آرکی، کارستی و در واقع تشکیلات نسبتا جوانی هستش که حالا با یه تشکیلات مارنی و رسوبات دیگه ای که در واقع این محدوده رو تشکیل میده عمدتا منابع آبش خب بارش ریزش هایی هستش که در سطح این عرصه اتفاق میفته و ترک ها و گسل هایی که در این همینطور بالاخره فرآیند های انحلالی که در اینها هستش منابع آب کارستی رو تشکیل میده در این عرصه ها. خب این منابع آب تضمین کننده در واقع این هستش که در طول فصل ما یک جریان پیوسته ای از منابع آب در واقع حوضهای پایین دست داشته باشیم.
بله.
از طرفی خب خود همین محدوده ها در صورتی که از لحاظ زیستی پویا نباشن تأثیری که رو بحث اقلیم متقابل دارن باعث میشه در واقع ریزش های جوی هم تقلیل پیدا بکنه. همین مسئله باعث میشه که در واقع باز این بحث پایداری جریان در این محدوده دچار خدشه بشه.
بله.
یعنی مخلص کلام اینه که مهمتر از بحث حجم منابع آبی که در این عرصه ها وارد میشه و البته آماری هم که شما فرمودین دقیق هست درست هست.
بله.
ولی این بحث اینها تضمین کننده پایداری و دوام این جریان حیات و جریان آب در محدوده پایین دست در فلات مرکزی ایران و همینطور در جنوب غرب و سایر خود دشت‌های داخلی این محدوده هستن که به هر حال محدوده‌های کلیدی از منظر تولید هستن، از منظر اکوسیستم هستن و از منظر سایر کارکردهایی که برای به عنوان زیستگاه بشر در این محدوده جغرافیایی در واقع ایفا می‌کنن. بنابراین حیاتی هست این مسئله منظر منابع آب.
بله.
که خودتون هم اشاره کردین ولی مهمترین قسمتش بحث اینها این محدودها تضمین کننده پویایی و پایداری منابع هستند در میان مدت.
بله، جناب پرویزی، نکته بعدی که در واقع طی سالهای اخیر به ویژه از سوی در واقع دوستداران محیط زیست و کارشناسان این عرصه پیش اشاره میشه، تخریب در واقع جنگل‌های بلوط و در واقع نابودی این جنگل‌ها هست که بخش اعظمی از پوشش گیاهی در واقع روس اون منطقه زاگرس رو در واقع تکمیل کرده و وجود داره. نظرتون در این ارتباط چی هست و در حال حاضر وضعیت جنگل‌های بلوط رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرشبت خدمت شما که جنگل های بلوط علاوه بر ذخیره‌گاه زیستی اهمیتش رو خب اشاره شد تو لابلای صورت قبلی.
بله.
خب یک بخش مهمی از چرخه بومسازگان هستن در کل کشور.
بله.
شاید در واقع شاید بشه گفت ظرفیت زیست بوم این محدودهای جنگلی یه جورایی متأثر از شرایط شکننده هستش که الان بر اینها حاکم هستش.
بلی.
نمیشه گفت الان ما فراتر از ظرفیت در واقع ذاتی و طبیعی محدودها از اینها بهره کشی میشه و دخل تصرف میشه در اینها.
بله.
در شرایط شکننده اکنون دیگه به قرار گرفتن.
بله.
در سالها در شاید سالیان دور بهره برداری از محدوده جنگلی شاید بیشتر از الان بوده.
بله.
ولی خب شرایط شکننده الان رو نداشتن.
بله.
و در اون زمان اقلیم قدری با اینها مهربانتر بود و قدری در واقع اینها طی سالیان طولانی به یه تعادل در واقع اقلیمایی رسیده بودن.
بله.
خب الان شرایطشون شکننده هستش و هر نوع دخل و تصرفی در محدوده جنگلی و هر نوع مدیریتی در محدوده جنگلی این اون تسلسل و اون چرخه در واقع زیست بوم رو در واقع قطع میکنه. شما فرض بفرمایید چرخه زیست بوم شامل چه قسمتی هستش؟ از اشکوب جنگل گرفته تا برسه به خاک و زیر سطح خاک یک در واقع چرخه کامل زیستی هستش.
بله.
حالا اگر مثلا در زیر اشکوب جنگل یک اتفاق بیفته، یک نمیدونم جنگل تراش پوشش گیاهی اتفاق بیفته یا مثلا آتش‌سوزی اتفاق بیفته یا در واقع بخش هایی از خاک جنگل تخریب بشه، خب حدود میدونید که حدود یک سوم تنوع زیستی در واقع در زیر سطح خاک قرار داره.
بله.
اونجا دچار خدشه میشه. وقتی خاک یک محدوده تخریب بشه زیر سطح جنگل یا در واقع زیر خاک جنگل اون در واقع جمعیت میکروگانیسم‌ها و ریجندارانی که در واقع در اونجا هستن اونها در واقع زیستشون دچار خدشه میشه و مشکل پیدا میکنن و این چرخه قطع میشه از یه جایی. خب باستی این جبران بشه.
بله.
تو خود طبیعت این سازوکار هست. خب باستی اجازه داده بشه، فرصت داده بشه به طبیعت این اتفاق بیفته. ما اگر بهره کشی از جنگل میکنیم،
بله،
حالا به عنوان چرای دام، به عنوان برداشت چوب، به هر حال به عنوان نمیدونم حتی مثلا برداشت گیاهان دارویی، حتی زراعت، ما هم بایستی جزی از این چرخه باشیم. نباید این چرخه رو قطع بکنیم، باید کمک بکنیم به روان شدن این چرخه حیات و این در واقع چرخه زیستی داخل محدوده جنگل. میخوام این خدمتتون عرض بکنم که یک نسخه واحدی ما نباید در واقع تصور کنیم که وجود داره برای یه محدوده جنگلی که مثلا این اقدام انجام بشود و دیگر تمام، یا مثلا کلن قرق بشه یا کلن نه، بایستی برنامه ریزی بشه. ما بایستی برای بهره برداری از محدوده جنگلی یک برنامه ریزی بهینه بکنیم که سازگار باشه با در واقع پایداری جنگل.
بله.
سازگار باشه با پایداری زیست بوم. اینه که در شرایط موجود خب شاید تهدید جدی که عرصه‌های جنگلی زاگرس رو شاید بیش از پیش در واقع داره چیز میکنه، دستخوش یا تحت تاثیر خودش قرار میده، بحث تغییر کاربری ها و دخل تصرف و ورود به عرصه جنگلی و تغییر اونها و نوعاً به طرق و به حیل مختلف تراش جنگل با هدف این که در واقع این کاربری تغییر پیدا بکنه. این در واقع الان در حال حاضر در بیشتر عرصه زاگرس شاید با توجه به اینکه زمین ارزش روزافزونی پیدا کرده این تهدید وجود داره. متاسفانه از لحاظ قانونی هم ما داریم به یه سمت و سوی میریم که در واقع این کار رو تسهیل بکنیم. این موضوع بایستی بیشتر بهش توجه بشه، بیشتر کنترل بشه و در واقع بیشتر روش نظارت بشه.
بله، الان حجم جنگل های بلوط منطقه زاگرس استاد چقدره؟ مشخص هست؟
چیزی که از لحاظ عرصه
بله
حالا چیزی که آماری که هست چیزی حدود 6 تا 6.5 میلیون هکتار عرصه جنگلی عنوان شده. این شاید در این آمار در اوائل انقلاب یا در حدود شاید 4-5 دهه قبل حدود 9 میلیون هکتار بود.
بله،
ولی خب و قبلتر از اون عرض کردم در موقع عرصه جنگل های نیمه خشک در زاگرس حدود 19 میلیون هکتار در اون زمانی که عرصه رویشگاهی جنگل های نیمه خشک در زمان هنری پابو در واقع ترسیم شد محدوده ای بوده که برش در نظر گرفته شده، یعنی محدوده ای بوده که از لحاظ رویشگاهی مناسب بوده و اینها رویشگاهشون بوده و شواهدی از وجود اینها هم وجود داره در این عرصه ها، ولی خب حالا پاکسازی شدن و تغییر کاربری پیدا کردن و از این عرصه چیزی حدود 6 میلیون هکتار ما جنگل باقی مونده. جنگل هایی که به شکل در واقع حتی بعضن بعضی کارشناسان اینها رو با توجه به اون انقطاع بومسازگانی که دارن اینها رو نوعا مراتع بعضی از برخی در واقع عرصه هاشون مراتع مشجر میدونن
تا جنگل
و دیگه اون جنگل از لحاظ ترکیب اشکوب و زیست بوم شاید بعضا دیگه نشه بهشون تلقی کرد. برخی از این محدود رو عرض میکنم.
بله، دست شما درد نکنه جناب پرویزی، استفاده کردم از در واقع تخصص شما. ممنون میشم خودتون رو کامل معرفی بفرمید که بعد در واقع بنده اشتباهی در عنوان و سمت کاری شما در واقع نداشته باشم.
خواهش میکنم.
بزرگ باید
بنده پرویزی هستم،
اسم کوچیکی یحیی
پرویزی.
بله،
متخصصم هم دکترای علوم خاک، حفاظت خاک دارم.
بله،
از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک، پژوهشکده ملی حفاظت خاک و آخیزدری هستم.
خیلی متشکرم استاد، خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم. ممنونم که
امیدوارم مفید واقع
خیلی هم عالی
باشه.
ممنونم.
من اشاره کردم دکتر پهلوان، من حقیقت امروز خیلی با آمادگی قبلی نبود.
خیلی هم عالی بود استاد، خیلی استفاده کردم.
مفید واقع بشه.
ممنونم. انشالله که همینطور هست. سلامت باشید انشالله. ممنونم از توجهتون. امری با بنده ندارین.
خواهش میکنم.
موفق و پیروز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.